بسم الله الرحمن الرحیم. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی است، به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی هستیم و به یاد عیاری این بحث را آغاز می‌کنیم که سرآغاز همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها و ارزش‌ها و عشق و عرفان هستند، یعنی سید شهدا امام حسین علیه السلام. و همین مناسبت غزلی را از سعدی انتخاب کردیم که زیبنده ساحت این شخصیت بزرگ باشه و از رمزگشایی‌های حضرت استاد هم بهره می‌بریم. حضرت استاد اجازه فرمایید من چند بیتی رو بخوانم از این. سید بیابان عشق چون بخورد تیر او، سر نتواند کشید پای ز زنجیر او. گر به سنانم گو به سنانم بدوز، یا به خدنگم بزن، گر به شکار آمده است دولت نخجیر او. گفتم از آسیب عشق روی به غاری نهم، عرصه غارم گرفت حسن جهان گیر او. استاد این خیلی یکی از قواعد حکمی و عرفانی اینی که کسی که سر به معشوق سپرد دیگه کشته حسن او خواهد شد. اصلا کشته بر پای حسن چه معنی داره؟ خیلی
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خوب غزل خوبی رو شما انتخاب فرمودید که مانند همه غزلیات سعدی خوبه. حسن سخن بد ما در سعدی نمیبینیم، همش در اوج فصاحت و بلاغت و معنی است. خب بارها گفتیم یعنی هنر سعدی کم نظیره در سخن و در ادای معانی عمیق و جرف. ببین غزل رو چجوری شروع میکنه. سید بیابان عشق، خب همین کلمه مطلع غزله. سید در بیابان عشق، عشق رو وقتی میخواد بیان کنه به یه بیابان تشبیه میکنه، بیابانی که سر و ته نداره. کسی که بیابان رو دیده به درستی و تجربه بیابان رو داره میدونه من چه عرض میکنم و سعدی چه فرموده. بیابان است و خیلی هم جای آرامش نیست، استراحتگاه کمه، سر و ته نداره، راه‌های متفاوت داره. اینجا عظمت عشق رو به بیابان تشبیه کرده و بی پایانیشو. بیابان بی پایانه، همطوری برو. حالا در این بیابان عاشق سید میشه. در بیابان چنین، چنین بیابانی که بیابان عشق، سیده و تیر معشوق میاد. تیر معشوق میاد، عاشقه. اصلا عاشق تو بیابانه.
در بیابان بلا هر که نشد پرورده، رهنورد کتل عشق به دوران نشد.
همینطور عشق بیابانه و در این بیابان تیر معشوق میاد و در زنجیر واقع میشه، پاش در زنجیر عشق گرفتار میشه. ببینید سعدی واقعا آدم عجیبی بوده. من هر روز به روز که میگذره بیشتر به شگفتی من افزوده میشه در روح این مرد که چقدر توانا بوده در ادای معانی و خصلت‌های ذاتی و ظریف روح آدمی. این وقتی از عشق صحبت می‌کنیم که حالا وارد میشیم انشاءالله، عشق یکی از خصلت‌های روح آدمی است، ولی روح آدمی یک دریای بیکران است. حالا گاهی سعدی از بیابان استفاده می‌کنه عاشق رو، گاهی از دریا، هر دوش درسته. دریا بیکرانگی است، بیابان وسعت و حیرانی. یکی از خصلت‌های روح آدمی که غالباً اینا ناشناخته میمونه برای اشخاص، چون اشخاص مشغول میشن به یه چیزایی از انسان، چون انسان بی‌نهایته. غالب مردم به یک بعدی از ابعاد انسان اشتغال پیدا میکنن، از سایر ابعاد غافل میمونن، چون اشتغال به یک جنبه انسان اشتغال شدید موجب میشه که از سایر جنبه ها انسان غافل بمونه. ما غالباً به نحو سطحی نگرانه به چیزای سطحی از انسان اشتغال داریم، این زندگیه دیگه، زندگی داریم، ولی از اون ابعاد عجیب و غریب روح غافلیم. یکی از ابعاد بسیار شگفت‌انگیز روح آدمی این است که هیچ موجود رو انسان نمی‌بینه، هیچ حادثه‌ای برای انسان اتفاق نمی‌افته، از جزئی ترین موجود تا کلی ترین موجود، مگر اینکه انسان در روی معنی می‌بینه. آیا چه چیزی را انسان می‌بیند یا می‌شنود و تجربه می‌کند و با او مواجه می‌شود که در پس او معنایی را نبیند؟ میشه؟ البته اختلاف هست که حالا هر کسی معنی رو یه چیز می‌فهمه، معنی در نظر همه یکسان نیست. در اینکه انسان معنی جوست تردید نکن، هر انسانی به حسب ذات و در مقام فطرت معنی جوست، معنی طلب است، معنی میخواهد. با هر حادثه میبینه معنیش چیه، هر سخنی که میشنوه معنیشو میخواد، هر حادثه که میبینه معنیشو میخواد، هر واقعی که اتفاق میفته معنیشو میخواد. معنی جویی داره انسان، این در هیچ موجودی نیست. در حیوانات دنبال معنی نیستن، بس به غریزه میرسن و تمام میشه. سطحی نگرن، یعنی زندگیشون با همون سطح تمام میشه، ولی زندگی انسان در سطح پایان نمیپذیره. حیوان در سطح بخوره و بخوره و غرایزش که تأمین شد، غرایز یک حیوان تأمین شد، تأمینه، دنبال معنی نیست. انسان حتی غرایزش که تأمین بشه، حتی همه غرایزش که تازه غرایز انسان هم خیلی زیاده، رنگ و وارنگه، اگه فرض کنیم که تمام غرایز انسانی ارضاء شد، هنوز در جستجوی معنی است، میخواد بینه معنی این چیه. این معنی گرایی خصلت انسانه. عرض کردم در اصل همه انسان‌ها در معنی جستجوی معنی هستند. تفاوت آدمیان در کل تاریخ اینه که معنی براشون متفاوت، هر کسی معنی رو یه جور تصور میکنه، یعنی در حد خودش معنی رو میفهمه، اما اصل این که معنی میخواد شکی نیست. حالا وقت عالم معنی وقتی وارد شد، عالم معنی بیکرانه است. ببین این که بحث گرز میکنم هم عرفانیه، هم ادبی، هم فلسفی. امروز تازه ترین بحثای فلسفی که فلسفه تحلیل زبانیه، فلسفه تحلیلی، اصلا بحثشون همینه که معنی چیه، آیا معنی رو در مصداق پیدا کنیم، اول بریم سراغ معنی، اول بریم سراغ مصداق. حالا من وارد این بحثای فلسفی نمیخوام بشم، اصلا کاری به این کار ندارم، که اونا مثلا یه لفظ که میگیرن مصداقشو پیدا میکنن. و بعد حالا اگه معنی داشتیم، اصلا معنی همون در برخورد با مصداقه یا نه، باید بریم ببینیم معنی مصداق چیه. وارد این بحث اجازه بدین نشیم، اصلا بحث ما در این فرصت نیست. اما منظورم اینه که هنوز معنی جای خودشو داره، که معنی چیست، انسان معنی میجوید. معنی وقتی وارد معنی شو انسان، معنی بیکران است، معنی بیکران است. کرانه معنی کجاست؟ کرانمند نیست معنی. درسته معانی جزئی داریم، معانی محدود، معانی جزئی، معانی موقت داریم، ولی هرچی به معنی میرسی باز یه معنی دیگه، شما به یه معنی میرسی باز ورای یه معنی دیگه جستجو میکنی. بیکرانه است. اینه که بعضی از بزرگان تعبیر زیبایی دارن، میگن انسان آینه بیکرانگی است. خب توجه کن چه عرض کنم آقای دکتر لاریجانی، آینه بیکرانگی. بیکرانگی یه معنی است خودش، مستقیم به بیکرانگی شما نمیتونی برسی. اینه باید در یه مظهری، در یه آینه ببینیم. بیکرانگی صورت نداره، بیکرانگی شکل نداره، هر چیز کرانمند شکل داره، هر چیز محدود موقت محدود شکل داره، بیکرانه شکل نداره. به مجرد این که بیکرانه شکل پیدا کنه دیگه بیکرانه نیست، چون شکل همیشه محدوده. نه، شکل محدوده.
بله.
آیا بیکرانه اگه بخواد در شکل ظاهر بشه در چه شکلی ظاهر میشه؟ شکل نداره. اگر شکل نداره چگونه او رو ببینیم و چگونه او رو بفهمیم؟ بزرگان گفتن در آینه وجود انسان. وجود انسان یه آینه است، بیکرانه رو نشون میده. هیچ آینه ای در عالم شما نمیتونی پیدا بکنی که بیکرانه رو نشون بده. این آینه های معمولی یه شکل معینه نشون میده، مستطیل مستطیل نشون میده، مدور مدور نشون میده، همون که هست آینه است دیگه نشون میده. دیوار، جماد، نبات، حیوان در اندازه خودش چیزی نشون میده. هر چیزی آینه یه چیزی است. بیکرانگی را در چه آینه من مشاهده کنم؟ حتی در وجود فرشته شما بیکرانگی را نمیتونی ببینی. اون جنبه قدوسیت داره، باز یه محدودیت داره. در جماد نمیتونی ببینی، در حیوان نمیتونی ببینی، در دریا، در صحرا، در نبات نمیتونی. بیکرانگی در وجود انسانه،
انسان بیکرانه،
انسان بیکران، چون خودش هم بیکرانه است و آینه ای است که بیکرانگی رو میشه درش تماشا کرد. حالا میخوام ارتباط برقرار کنم بین آینه بیکرانه بودن انسان که آینه بیکرانگی است و جستجوی معنی. حالا این دو خصلت آدمی است که سعدی اینجا انگوش گذاشته روش. یکی از مظاهر بیکرانگی که حالا بخوایم شکل بهش بدیم عشقه. یکی از دیگر از مظاهر بیکرانگی علمه. پایان علم کجاست آقای؟
این بیابانو میشه گفت مظاهر بیکرانگی.
بله دیگه، همین جهت. حالا این حداقل چیزی رو در این عالم پیدا کرده. سعدی گاهی از دریا استفاده میکنه، جرفای دریا رو میاره، از جرفای دریا صحبت میکنه، گاهی بیابان رو. خب بیابان هر چه نگاه بکنی بیابانه. شما در وسط بیابان که وایسی، اگه بیابان رفته باشی، بیابان‌های واقعی، هر چه نگاه کنی دیوار نمی‌بینی. هیچ سایه دیوار، همطور بر اندر بحر، بیابان اندر بیابانه. یعنی یک محدوده نمی‌بینی در بیابان. به آسانی به محدوده نمی‌رسی، به یه پناهگاه نمی‌رسی، به یه دیوار نمی‌رسی، به یه درخت نمی‌رسی. بیابان بی سر و ته است. این حداقل مثالی است که سعدی پیدا می‌تونه بکنه برای اینکه می‌خواد معقول رو محسوس کنه. اگر من با عالم از عالم معقول به محسوس بخوام بیام چیکار باید بکنم؟ باید مثال محسوس بارش پیدا کنم. دریای مثال محسوس از نظر جرفا، بیابانی مثال محسوس از نظر سطح. معقول، تشبیه معقول به محسوس به اصطلاح
صفت معقولانه هم داشته باشه.
آره، وقت از عالم معنی به ظاهر آمدن است، از معقول به محسوس آمدن است. این هنر بیان زبانی، هنر شعره، هنر یک ادیبه و یک حکیمه، میخواد از معقول به محسوس بیاد. خب دو خصلت بیکرانگی در انسان که از دریا و بیابان استفاده میکنه سعدی برای بیانش، علم و عشق. علم هم بیکرانه است، ما نمیتونیم برای علم کرانه پیدا کنیم. به هر کجا برسیم پایان علم نمیتونیم اعلام کنیم که دیگه تمام شد. کی میتونه پایان علم تمام کنه؟ اینجا دیگه پایان علم، دیگه بعد از این علم نیست. هیچ کس قدرت این اعلام کردن رو نداره، هیچ کس. عشق هم بیکرانه. خب کرانه عشق کجاست؟ پایان عشق کجاست؟ هرچه این عاشق عاشق تر شود، شوق در او بیشتر میشه، عشق در او افزایش پیدا میکنه. عشق حد یقف نمیشناسه. تا کجا میبره انسان را؟ تا به بیخودی، تا فنا، تا نابودی، تا عدم تعیون، تا مستغرق شدن. این حداقل مثالی است که سعدی انتخاب کرده. بیابان، بیابان عشق، این خصلت روح ها. و معنی رو انسان از چه طریق جستجو میکنه؟ عرض کردم انسان در جستجوی معنی است، در عشق و در علم، هر دو. دیدم که یک فیلسوفی، این غربیه، این فیلسوف که میگم، ولی حرف خوبی زده. خب انسان فن حرف خوب رو از هر کجا باشه انسان باید بگیره. آره، میگه که روح آدمی یا نفس ناطقه آدمی، هرچی میخوای تعبیر کن، یعنی اون جنبه غیر بدنی انسان، انسان یه جنبه غیر بدنی داره، میخوای روح بگو، میخوای نفس ناطق، یه جنبه بدنی. خب بدن انسان همینه که ما میبینیم و داریم. میگه در بدن دو تا خصلت هست، بدن جسم دیگه، دو خصلت ذاتی برای جسم پس از جمله برای بدن انسان، یکی این که بعد داره، شکل داره. بدن هر جسمی شکل داره، ها، طول و عرض و عمق شکلشه، طول و عرض و عمق شکل یک جسمه و از جمله بدن انسان طول و عرض و عمق داره. یه خصلت ذاتی دیگری از جسم چیه؟ حرکت. جسم هم شکل داره هم حرکت. نمیشه جسمی داشته باشیم که شکل نداشته باشه، طول و عرض و عمق نداشته باشه و قابل حرکت هم نباشه. حالا اگه من نتونم یه جسم حرکت بدم، یه حرفی هست، من کوه دماوند نمیتونم حرکت بدم، ولی قابل حرکت هست یا نه؟
در حرکت هست،
قابلیت حرکت داره. اصلا اگه حرکت جوهری قائل بشیم که در حرکت هست، حالا اونم ما وارد بحث
رو مدرسه ها،
آره اون مدرسه ها، از در که حرکت جوهری که همه عالم در حرکته، اما همین حرکت ظاهری مکانیکیش هم من ممکن نتونم حرکتش بدم، ولی قابل حرکت هست، چون که کوه طور مندک شد برای حضرت موسی. پس جسم دو تا خصلت ذاتی داره، ذاتی که میگم یعنی نمیشه جسمی که این دو تا خصلت نداشته باشه، یکی شکل داره یکی حرکت داره. این فیلسوف میگه روح هم دو تا خصلت داره که اونم ذاتیشه، یکی فهم و آگاهی است، یکی خواستن و عشق. حالا خواستن شدید هم عشق میشه. هر روحی هر نفسی یه خصلتش که میخواهد، یه خصلتش اینه که میفهمد. البته بین فهمیدن و خواستن یه تفاوتی هست، یکی که نی میخواهد و میفهمد. حالا درسته اینا هماهنگ میشن گاهی، که اون چی که میفهمد میخواهد و اون چی که میخواهد میفهمد، یکی میشن، اما دو تا خصلته، فهمیدن و خواستن. در یک مقیاس وسیع‌تر نترسو بگو علم و عشق، این دو خصلت، خصلت روح، خصلت ذاتی روح ها. ما روحی نداریم که نخواهد و روحی نداریم که نفهمد. روحی که نفهمد و نخواهد روح نیست. هر روحی، هر نفس ناطقی میخواهد و میفهمد و بدون فهم و خواستن معنی برای نفس ناطقی نیست و برای روح نیست. جسمی هم نداریم که شکل و بعد نداشته باشه و قابل تحرک نباشه. پس دو خصلت شکل و حرکت از آن جسم است، دو خصلت فهم و خواستن از آن روح است. حالا ما با جسم فعلا کاری نداریم که اونم قابل بحثه، حالا اگه یه وقت فرصت باشه من در همون شکل و حرکت بحثایی دارم. برگردیم به خواستن و فهمیدن که خصلت ذاتی روح آدمی است. در این خواستن تبلور کاملش و اوج خواستن عشق است. اوج فهم هم علم الهی است دیگه، باید به علم الهی متصل بشه، تا متصل هم نشه همینطور باز ناقصه. اوج دارن این، هر کدوم اوج دارن، هم علم الهی هم عشق، فراز و نشیب دارن، اوج و حضیض دارن. البته علم مادون هم هست، یه چیزهای معلوم سطحی، عشق مادون هم هست. مگر عشق مادون ما نداریم؟
چرا؟
عشق مادون هم داریم،
عشق... هرچه آگاهی بیشتر خواستن هم بیشتر،
همینطوره، هرچه آگاهی بیشتر معلوم وسیع‌تر، هرچه عشق وسیع‌تر معشوق وسیع‌تر. البته عشق از معشوق اول سر زند. البته
بله، این بحث شد،
عشق از معشوق اول سر. اگه معشوق هم نباشه عشق نیست. میشه که بدون معشوق عشق باشه؟
نه
خیلی. نه نه، عشق از معشوق اول سر زند. هرچه معشوق وسیع‌تر عشق وسیع‌تر. و این باز برمیگردیم به همون وسعت و بیکرانگی انسان. چرا انسان بیکرانه است؟ چون مظهر اسم وسیع حق تبارک و تعالی هست. وسعت رحمته و غضبه، وسعت کرسیه و سماوات و الارض، وسعت و بیپایانی از صفات خداونده. انسان مظهر این بیپایانیه و خودش هم بیپایانه. اینه که سعدی اینجا با این مقدماتی من عرض کردم، حالا روشنه که چقدر زیبا میاد از بیابان استفاده میکنه، سید بیابان عشق. که انسان یه سیدیست در این بیابان بیکرانه عشق. حالا
استاد دو تا جمله بسیار زیبایی بود در بیان شما، یکی بحث بیابان عشقه، یکی هم بیحد بودن معنیه. این بیابان در واقع همون معنی بیکرانگی رو میده و بیرنگی رو هم میده، یعنی هرچه انسان عشقش بالاتر میره بیرنگیش بیشتر میشه و رنگ خدا بیشتر میگیره. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. این خیلی بیابان رو خوب معنی شد جالبه. و شاید شاید هم یقیناً که امام حسین علیه السلام از مکه خارج میشه و از مدینه خارج میشه و صحراهای کربلا رو طی میکنه، میخواد که عشقش بیابانی باشه نه عشق خیابانی باشه. عشق خیابانی آثار داره، آثار ماسوا الله داره، ولی عشق کربلا عشق بیابانی است، یعنی هر چه از خداست. میشه همینجا تعبیر کنم؟
همینطوره.
حالا اجازه فرمایید میان برنامه رو ببینیم، من سوال دوم رو مطرح بکنم خدمتتون. بسیار خوب استاد، معنی عشق بیابانی خب معنی شد که اون معنی بیکرانگیه و شاید هرچی ما در وسعت عشق عاشورا فکر میکنیم و همچنان بالنده و زنده هست، همین صفت بیابانی بودن عشقه. اما نکته زیبای دیگری که اشاره فرمودید که بار معانیه که در انسان در الفاظ جستجو میکنه. خب وقتی که امام حسین میخواست از مدینه خارج بشه، خب خیلی دورشو گرفتن که چرا میخوای بری؟ خب من خواب دیدم که پیامبر فرمود که خدا میخواد تو را انشاء یراک قتیل. خب بچه زن و بچه رو میبری؟ فرمود انشاء یراهن سبا، یا میخواد اونا رو هم اسیر ببین. یعنی امام حسین اومد اینو نسبت داد به خواست خدا که خدا میخواد، به مشیت الهی. شاید درک اون در اون شرایط، در اون فضایی که امام حسین بیان میکرد، برای خیلی ها هم دشوار بود و هنوزم فهمش برای خیلی ها دشوار است. این همون بیان حضرت عالی است که تو دریای معانی انسان نمیدونه حتی یقفه، نه آگاهی کجاست نه عشق. میشه همچی چیزی رو در صفت عشق و آگاهی هر دو گفت؟
بسیار سوال مهمی رو مطرح فرمودین آقای دکتر. بله، ببین حضرت امام حسین علیه السلام که در آگاهی به اوج و در عشق هم به اوج، و حالا طور که من عرض کردم بیابان، اتفاقا صحنه کربلا بیابان بوده اون موقع، حالا بیابان نیست، حالا ساخته شده و شهر، اون موقع بیابان بوده، این صحنه جنگ بیابان بوده، یه بیابان یه بیابان ظاهر، یه بیابان باطن. اون بیابان ظاهر مهم نیست، بیابان همه جا هست، بیابان که کم نیست. ببینین هم بیابان همه جا بود، هم جنگ همیشه بود. این نکته میخوام عرض کنم، جنگ که کم نبوده، قبل از امام حسین جنگ بوده، کشته بوده، کشتن و کشتن بوده، بعد از امام حسین هم جنگ بوده تا حالا، متاسفانه الان هم هست، بعد هم خواهد بود. من نمیدونم آیا روزگاری فرا میرسه که جنگ نباشه در بشریت یا نه، یه کمی تردید دارم، یه بحث دیگری است. این اجازه بدین در یه فرصتی که اصلا آیا میرسه از روزی که دیگه جنگ نباشد، جنگ رخت بر بندد از جامعه بشری یا نه، این بحثش بگذارید بر فرصت دیگر. اما جنگ همیشه بوده، همیشه بوده، قبل از امام حسین هم جنگ ها بوده، جنگ ها، نه یکی دوتا، و بعد از اونم جنگ ها بوده، ولی معانی جنگ ها فرق میکنه. جنگ به معنیشه، جنگ خودش خوبی جنگه، همه جا جنگ هست.
احسن.
اون کاری که امام حسین کرد یه معنی دیگه داشت، یه جنگ دیگری بود.
آف.
اون صحنه کربلا یه صحنه دیگری بود. این از کجا ما میتونیم بفهمیم؟ از شخصیت خود امام حسین علیه السلام. ولی شخصیت امام حسین امامه، امام حسین کلماتش داره به ما نشون میده و عملش و رفتارش و سخنانش در صحنه جنگ و نحوه برخوردش در جنگ. ببین اینا همه درسه، عرض کردم این همه جنگ بوده. اما امام عاشقانه وارد جنگ میشه، درسته ظاهره هم ببین اینا یه وقت از نظر تاریخی میخوایم تحلیل کنیم یه معنی داره، خیلی قشنگ میشه در تاریخ یه مورخ تحلیل کنه صحنه کربلا رو، و تحلیل کردن که قضیه چی بود، اصلا چرا جنگ اتفاق افتاد، موضوع جنگ چی بود، یزید چی میخواست، امام حسین چی میخواست، خب نمیخواست بیعت کنه، نمیخواست تن به ذلت بده، اینا همه رو گفتند و در کتب مقاتل هست و مورخین هم گفتند، اینا شکی نیست و درست هم هست، امام حسین تن به ذلت نمیخواست بده و الا این مسئله رو، خب یزید میخواست بیعت بگیره، اگه اون اصرار نمیکرد خب نمیکردیه، میخواست بیعت بگیره، حضرت امام حسین نمیخواست تن به ذلت بده و این درسته.
الحیات فی عزن خیرون من الحیات فی ذل،
خیلی مهمه و خیلی مهمه حتی در ظاهر، حتی در زندگی. یه بعد ظاهری اجتماعی داره مسئله شهادت امام حسین که خیلی مهمه و قابل بحث بسیار که با شرافت زندگی کردن چقدر خوبه، عزیز زندگی کردن خوبه، تن به ذلت ندادن چقدر خوبه. این یه مسئله است که روش بحث خیلی شده و میشه و باید بشه. یه بعد معنوی داره، این بعد معنوی در جای دیگه پیدا نمیشه. بعد معنوی شهادت امام حسین تو هیچ جنگی شما نمیتونی پیدا کنی، در جنگ های دیگه نمیتونی پیدا کنی. در کدوم جنگ ها؟ نه در جنگ چنگیز و منگیز و اسکندر، نه، حتی در جنگ موسی با فرعون نمیتونی پیدا کنی. دارم کجا میخوام برم؟ حتی اونجا نمیتونی پیدا کنی. حضرت موسی با فرعون میجنگ، در تعارضه نیست؟ در تعارض نیست؟ در تعارضه. حتی در اونجاها نمیتونی نظیرش پیدا کنی. یه جنگ ویژه است، چون امام حسین مظهر معنویته، امامه و عشقش عشق الهیه، عشقم هست اینجا، شوخی هم نداره. امام حسین علیه السلام و یارانش حتی و همه یارانش و همه اهل بیتش عاشقانه جنگیدن، عاشقانه وارد میدان شدن. این عشق بود. خب عشق همون جاییست که حالا سعدی با بیابان عشق داره تعبیر میکنه. بیابان بود واقعا کربلا و بیابان عشق هم بود، هم بیابان ظاهری بود هم بیابان عالم معنی بود. و اونجا نخجیر، یعنی امام حسین تیر محبت الهی بهش اصابت کرده بود. این تیرها که بهش دادن اینا مهم نبود. این تیریست که به هر کسی، به بدن هر کسی وارد میشه. هر کسی جنگ میخوره تیرم میخوره دیگه، مگه آدم جنگجو میشه تیر بهش نخوره؟ آدم که جنگ میکنه تیر بهش میخوره ده. اما اون تیری که به بدن امام حسین وارد شده بود، به روح امام حسین وارد شده بود، تیر عشق بود. اون تیر عشق بود که دیگه این تیرها براش مهم نبود. توجه کن، اون تیر که آمد دیگه این تیرها براش مهم نبود. اون همون عشق بیکرانه است. و عرض کردم امام حسین هم عشقش بیکرانه بود، هم آگاهیش بیکرانه بود. این دو خصلتی که عرض کردم در روح آدمی هست که لاینفک، آگاهی و عشق که حد یقف هم نداره. ببینید از این جهت عشق تعبیر میکنه و آگاهی، که کار هرچه برای امام حسین سخت‌تر میشد شعله عشق تیزتر میشد. چون انسانی که عاشق نباشه وقتی کار براش سخت شد یه کمی کوتاه میاد، یه جاهایی سرد میشه یا ناراحت میشه. اما وقتی شعله عشق فروزان باشه سستی نیست، خستگی نیست، پشیمانی نیست. یک لحظه شما در تاریخ زندگی امام حسین در صحنه کربلا پیدا نمی‌کنی که سستی یا پشیمانی در حضرت رخ داده باشه. این شعله همطور تیز و تیزتر، شعله ورتر می‌شد. این شعله الهیه. خب امام است، معصوم است، شعله عشق الهی داره و یارانش هم متصل بودن، یه اتصالی به امام حسین داشتن همشون. حبیب ابن مظاهر، آدم شرح زندگیشو بخونه چجور آدمی بوده. همین هر، این هر خیلی عبرت انگیزه. در یه لحظه تبدیل مثل وجودش با یه کیمیای محبت تبدیل به طلا شد. کیمیا یعنی همینا، این کیمیاست، این کیمیایی که سابق دنبالش میگشتند و پیدا نمیکردن اینجاست. این کیمیا کیمیای محبته، کیمیای محبت، محبت حق تبارک و تعالی مثل وجود آدم رو در یک آن تبدیل به طلا میکنه و طلا شد. و همینطور حالا اصحاب امام حسین رو یکی یکی حالا بخوایم بر بشماریم زیادن دیگه. این اصحابی که بودن با وفاترین، واقعا با وفاترین مردم بودن.
استاد میخوام یه پرسشی که تو ذهن خیلی از ماها هست با همین پاسخ حضرت عالی حلش کنیم. امام حسین در شب عاشورا یارانش رو جمع میکنه، میفرماید که فمن کان منکم یصبر علی هر سیوف و طعن الاسنه، که جناب سعدی هم اینجا گو به سنانم بدوز همین معنی رو میده، یا به خدنگم بزن. میفرماید که فمن کان منکم یصبر علی هر سیوف و طعن الاسنه فلیأت معنا و الا فلینصرف عنا. یه هر کی، هر که دارد آخ و واخ از سوز درد، او نماند در میان این نبرد. خب چطور میشه انسان یه سوزن میره دستش فریاد میزنه سوزش نیزه و سنان رو احساس نمیکنه بیا؟ این میتونیم با همین پاسخ حضرت عالی انسان به درجه از علم و آگاهی و عشق میرسه که دیگه خودش رو احساس نمیکنه.
خیلی نکته ظریفی رو بهش اشاره کردین و به جمله مهم اشاره کردین که این بخوایم تفسیر کنیم خیلی دامنه دار. ببین حضرت
راز ظرافت عاشورا در همینه که حضرت
بله این راز ولایت، راز امامت، راز یک ولی کامل خداست، راز یک امامه. ببین همینطور که شما اشاره کردین و خوب خوندین این در مقاتل آمده و حدیث معتبره، حضرت به این اصحاب دوستاش اینا رو خوب اینا دوستانش بودن، امام حسین همه رو دوست داشت، همه رو دوست داشت. اصلا یکی از نشانه های الهی بوده اینه که به خلق خدا شما محبت داشته باشه. اگه کسی بگه من خدا رو دوست دارم و مردم رو دوست نداره این دروغ میگه. به نظر من کسی که میگه من خدا رو دوست دارم ولی مردم رو دوست نداره این دروغ گوه. این یکی الان علامت نشانه عشق به خدا محبت به خلق. اگر کسی به خلق خدا محبت داشت این راست میگه، میگه من عاشق حقم، عاشق حق محب خلقه، خلق رو باید دوست داشته باشه. امام حسین همه مردم رو دوست داشت، حتی اونا رو هم دوست داشت اگه حرف گوش میکردن. خب اونا خودشون گوش نمیکردن، به همین جهت تو اونجا که میشد به اونا مدارا میکرد، با دشمن مدارا میکرد، با دشمن مدارا میکرد، حالا با دوستان که دیگه به طریق اولا. اون شب همینطور که شما حدیث رو خوندی که فرمود هر کدام که ناراحتید یا از سنک سنانه یا از نیزه میترسین، از تیر، از نیزه، یک کمی ترسی و واهمه‌ای درتون ایجاد شده، آزادی. ببین این خیلی حرفه،
طبیعت معنا.
ببین امام حسین نفرمود شما مکلفید، فرمود شما مکلفید، فرمود چی؟ شما بخون، من نمیخوام بخونم، شما بخون، حدیث رو بخون.
من کام یسبر و علی هر سیوف و طعن الاسنه فلیعت معنا و الا فلین صرف عنه.
این و الا یعنی چی؟
الا بره
مکلف شو نمیکنه، میگه آزادید. ببین این خیلی حرفه، این خیلی درسه به ما داره، میگه آزادید، این راه راه عشقه، من مکلفتون نمی کنم، شما مکلف نیستین با من بجنگید، راه عشقه. اگه اهل عشقین، اگه از تیر و نیزه و سنان میترسین راحت طلبین، بفرمایید راحت و آسوده. اظهار ناراحتی هم ازشون نکرد، خیلی بود کمال گشاده روی فرمود آزاده. اگر اهل عشقین بسم الله، این راه عشقه، قول امام حسین عاشقه. این کلام رو باید همطور سرمشق زندگی کرد. داره میگه که فلیان سر هر که میخواد راه آزاد. حالا بفرمایید راه عشقه. خب این یه آزمایش هم بود، این کلام حضرت یک آزمایش هم بود به آزادی تمام. آزمایش در آزادی انجام میشه، آزمایش شد. خب اونا هم آزمایششون به درستی از عهده امتحان برآمدن، چقدر خوب امتحان دادن و واقعا عاشقانه وارد شدن. یه صحنه بود، یه صحنه بی‌نظیر تاریخیه. عرض کردم از این صحنه ها در ظاهر خیلی فراوان در تاریخ بوده و هست و خواهد بود، اما این هم که عرض کردم اون معنای صحنه کربلا یه چیزی است. صحنه های جنگ فراوان در عالم بوده، ولی این معنایی که در رویارویی امام حسین علیه السلام با یزیدیان اتفاق افتاد، این یه معنای دیگه ای داشت. این معنیش قابل مقایسه با صحنه های دیگه نیست، قابل مقایسه نیست. و ببین این آزادی مطلقی که امام حسین به اصحابش داد و این دوستی و محبتی که بین اینا برقرار بود، سبقت میگرفتن از هم دیگه، سبقت میگرفتن. این صحنه، صحنه بی‌نظیری است در تاریخ. عرض کردم
تکرارم نمیشه،
تکرارم نمیشه. حتی من نمیتونم درگیری حضرت موسی علیه السلام رو با فرعون تشبیه کنم با این صحنه. این صحنه خیلی شگفت انگیزه، خیلی شگفت. این عشق است و این بیابان عشق بود، هم در ظاهر بیابان بود هم در معنی بیابان عشق بود و تیر معشوق اصابت کرده بود. تیر معشوق که این بهترین درده و لذیذترین درده که تیر معشوق اصابت کنه به انسان. وقت چقدر عالیه این تحمل رنج، از هر لذتی بالاتره. این لذیذ بود، این رنجاور نبود. این کلمات امام حسین نشون میده یک جا گله نمیکنه.
تا فردا میگه برگرفتم از شماها بیعتم، وانهی تنها مرا با غربتم. بری
خیلی حرفه.
چون چراغ خیمه را خاموش کرد، زجه یاران خود را گوش کرد. تو چراغ خاموش کردی و اگه خجالت میکشه
بره
از تاریکی شب استفاده.
این آزادی مطلقه. ببین آزادی چقدر بوده، آزادی چقدر بوده. و این در واقع امام حسین درس عشق میده. درس عشق با درس دیگه کمی فرق داره.
به خیمه حمله کردن میگه اگه دین ندارید کونو احرار.
احرارن فی دنیاکم، عجب حرفیه، کونو احرارن فی دنیاکم. یکقدر جوان مردی سرتون بشه آخه، اینقدر رزالت نشون ندید. جوان مرد، جوانی مردی، احرارن فی دو، حد اقل فی دنیاکم احرار باشین، حر باشین. حر یعنی آزاد، آزاد منش باشین حداقل. این خیلی نو درس امام حسین داده، واقعا این درس ها خیلی پرمعنیه. ای کاش ما میتونستیم به درستی از این معانی اینا رو خوب درک بکنیم. حتی به اونا داره آزادی میده، درس جوان مردی بهشون میده. میگه حالا میجنگین بجنگین، آخه جوان مردی از دست ندین، نامرد نباشین. درس فتووته، این فتووت علویست و فتووت حسینیست. فتووت مال حضرت امام علی علیه السلام، لا فتا الا علی،
لا سیف الا
ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار. فتا و فتووت، یه بار تو این برنامه ما در معنی فتا صحبت کردم باشون. فتووت یعنی جوان مردی. جوان مردی غیر جوانیه، یه جوانی هست یه جوان مردی. جوانی به سنه، جوان مردی به سن نی. یه پیر مرد 90 ساله میتونه جوان مرد باشه؟ نمیتونه؟
چرا؟
میتونه یا نه؟
بله.
جوان مردی که مال سن نی. فتووت جوان مردی با جوانی فرق داره، ما نباید این رو با هم اشتباه کنیم. جوان مردی به سن نیست. جوان میتونه جوان مرد باشه، پیر هم میتونه جوان مرد باشه. درس فتووت، امام حسین درس فتووت داده. این فتووت خیلی زیباست برای انسان. ای کاش بشریت یه قدری درس فتووت بخواند، که این درس فتووت در فرهنگ ما همیشه بوده، در این کشور ما همیشه فتیان بودن. اصلا یه نهلهی هست به نام فتیان.
بله.
یعنی فتووت نامه ما داریم، کتاب های فتووت نامه داریم.
فتیان، عیاران،
عیاران، فتیان. حالا این هم در حتی قبل از اسلام هم داشتیم، بعد از اسلام هم قوی تر شده داریم و قبل از اسلام هم داشتیم. ببین الان شما شاهنامه فردوس رو بخونی، شاهنامه اسمش شاهنامه است. شاهنامه من اسمشون میگم فتووت نامه. من اگه بخوام برای شاهنامه اسم بذارم، ترجیح میدم اسمشو فتووت نامه بذارم. همه حرفای فردوسی فتووت، فتووت نامه است. این فتووت خیلی معنی داره در عالم انسانی، در جامعه بشری. فتووت جوان مردیه و فتووت و جوان مردی در اخلاق خلاصه میشه. اصلا جای فتووت کجا؟ ظهور فتووت در اخلاقه. حالا اخلاق چیه؟ حالا باید برسیم همینی که سعدی در گیر اونه. سعدی هم مقامش درس اخلاقه، در غزل درس اخلاق میده، سخن عاشقانه میگه درس اخلاق میده، حکایت میگه درس اخلاق میده، بوستان مینویسه درس اخلاق میده، گلستان مینویسه درس اخلاق میده. هم بوستانش هم گلستانش هر دو درس اخلاقه، منتش با یه تفاوت هایی که از حالا جاش اینجا نیست که عرض کنم تفاوت بوستان و تفاوت گلستان چیه. هم غزل میگه درس عاشقانه میده و درس فتووت، هم قصیده میگه، هم ملمع میگه، همش درس فتووته، یعنی درس اخلاق.
سعدی معتقده که اینجا قشنگ میگه، گر به شکار آمده است دولت نخچیر او، میگه وقتی تو صید معشوق هستی بهترین راه همون تسلیم رضاست، عاشقانه تسلیم شدن است.
اصلا عاشق در مقابل معشوق جز تسلیم میخواد کار کنه؟ ببینم عاشق با معشوق چون چرا میکنه؟
نه.
شما هیچ عاشق سخن زشت به معشوق بگفت؟
نه.
اصلا عاشق زشت میگه به معشوق؟ درشتی میکنه؟
نخیر.
اصلا عاشق به معشوق میگه تو چرا این کاری که چرا نداره؟ حالا همه عاشق به معشوق چرا نمیگه؟ چرا نمیگه؟ اینم بپرس که چرا نمیگه؟
چرا نمیگه؟
چرا نگفتن چرا داره؟ برای که هر اون چه میبیند زیباست.
احسن.
آدم چرا وقتی میگه که یه نوع همواری ببینه، یا عقلش ارضا نشده میگه این چرا اینطوره. چرا وقتی است که شما ناهمواری میبینی،
وقتی همه معشوق شده دیگه،
وقتی که معشوق همه چیز رو در او زیبا میبینی، وقتی ناهمواری نمیبینی جای چرا هست؟ وقتی چرا نباشه چه حالتیه؟
همه تسلیم.
شما اسمش تسلیم گذاشتی. من تسلیم رو اینجوری معنی میکنم، آخه تسلیم چند تا معنی میتونه داشته باشه. این وقت تسلیم از زوره. حالا زور من تسلیم شد، اینم یه نوع تسلیمه. این تسلیم من خیلی دوست ندارم،
تسلیم با رضایت.
یه وقت تسلیم از راه زور تسلیمه دیگه، چاره ندارم که تسلیم. این یه حرف دیگه است. یه وقت تسلیم از روی رضاست. عاشق در مقابل معشوق تسلیمه، چون معشوق زور بهش میگه، چون از معشوق هرچی میبینه زیبایی میبینه، به چی ایراد بکنه؟
هیچ.
نقطه سیاهی نمیبینه که ایراد کنه، نقطه ای که خلاف عقل و ادراک و فهمش باشه نمیبینه که بگه چرا. چرا وقتی من میگم که یه ناهمواری ببینه، اه چرا اینطور شد، اصلا چرا مطرح نمیشه در مقابل معشوق.
همه لذت و سروره،
همه سرورن در سرورن در سرور است.
بله بسیار خوب استاد. اینی که آخرین لحظه وقتی که شمر ابن زلجوشن میره سر امام حسین رو جدا کنه، دید یه چیزی زمزمه میکنه، گوشتار، میفرمود الهی رزن به قضائك، تسلیما به قضائك، مطیعا لامره، لا معبود لی سوا،
لا معبود لی سوا.
چقدر زیبا.
این جز تو هیچی نیست، همه چیز توی
این که فرمودی همه معشوق میبینه تسلیم. اینی که عمان سامانی هم زیبا میگه، میگه وقتی جبرئیل آمد در آخرین لحظات به یاری امام حسین، میخواد مقام استقراق و وحدت و
بله، این هم مقام خلت خلیلیه.
آها، خلت خلیلیه.
اون جبرئیل برای ابراهیم خلیل هم آمد.
احسن.
که تو برای نجاتت خودت که در آتش نیفتی طلب کمکی بکن.
اما این خلت کجا اون کجا؟
اون هر دو خلت بودن. بله. اما... این دنباله همو خلته. همو خلته، منتها ظهور کاملش در امام حسین.
امام حسین.
امام حسین خلیل کامله. بله. و گفت که
جبرئیل
خلیل آسا در ملک یقین زن نوای لا احب
آفلیدن.
گفت من نخواهم لطف حق از واسطه که خلا هلاک خلق شد این واسطه. حضرت ابراهیم گفت من واسطه نمیخوام، برو، من مستقیما با حق ارتباط دارم. اینجا امام حسین ارتباط مستقیم داره، واسطه نمیخواد.
عمان هم زیبا میگه، میگه جبرئیلا رفتنت زینجا نکوست، پرده کم شد در میان ما و دوست. اون که از نزدش پیام آورده ای، اون که از سویش سلام آورده ای، بی حجاب اکنون در آغوش من است، رمز و رازش نغمه گوش من است. چه زیبا.
خیلی زیبا. واسطه نیست دیگه، این اتصاله. این اتصال الهیه.
بله. این زوایای پنهان عاشورا رو چگونه باید بشناسیم استاد؟
همین، باید با معرفت. جز معرفت راهی نیست. جهل همیشه مانع فهمه. تنها چیزی که مانع فهمه جهالته. و در جهل راه نجات نیست. اونجایی که جهل است راه نجات نیست.
احسن.
راه نجات در فهمه.
عشق منهای علم و معرفت معنی نداره.
چه معنی نداره؟
در عاشورا ما می‌بینیم. همی آزمایت. هفت بار یارانش رو غربال میکنه، معلومه که میخواد
آزمایشه.
بله، با معرفت پا،
با اون آزادی، با اون آزادی.
چقدر زیباست. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم استاد. لحظات بسیار روحانی معنوی شد.
خواهش میکنم.
در این شب تاسوعا و انشالله که همه عزیزان بینندگان خوب ما رو دعا بکنن، همه از مولامون بخواهیم که حجابهای ظاهری و باطنی ما رو خلاصه رفع فرمایه و ما را از تشنگان معارف ناب عاشورایی انشاءالله قرار بده. است راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، اونجا جز اون که جان بسپارن چاره نیست. هرگه که دل به عشق دهی خوشدمی بود، در کار خیر هیچ حاجت استخاره نیست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.